أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون راجع به شواهد قرآنی در رابطه با شهود قلبی پروردگار متعال بود. از کتاب شریف تحریر رسالت الولایه استفاده کردیم. الانم دلیل دوم شاهد قرآنی رو میخونیم در صفحه 465 جلد اول از تحریر رسالت الولایه. فرمودن دو، رجوع به سیرورت و انقلاب به سمت خدا. دومی شاهد قرآنی اون دسته از آیاتی هست که با واژه رجوع و کلمات مترادف اون بر امکان شهود حق تعالی دلالت میکنه. کلمات مترادف با رجوع مثل انقلاب، سیرورت که میان میکنه. دومین شاهد قرآنی اون دسته از آیاتی هست که با واژه رجوع و کلمات مترادف اون بر امکان شهود حق تعالی دلالت میکنه. یک، و ان الی ربک المنتهى، سوره نجم آیه 42. پایان کار به سوی پروردگار توست، همه به سوی خدا منتهی میشن. سلوک قلبی که مبرا از ماده و منزه از صورت مادی است، سلوک قلبی که مبرای از ماده، قلبی که سلوک میکنه، سیر میکنه، نه ماده، نه صورت مادی داره، نه ماده داره، فقط در قلمرو شهود و حوزه رؤیت است. سلوک قلبی در قلمرو شهوده. در نتیجه پایان چنین سیر و سلوکی همون سیرورت شاهدانه و تبدل نشعه غیب به شهادت خواهد بود. سیرورت یعنی برگشتن، تبدل نشعه غیب. تا حالا برای ما غیب بود، حالا شهود میکنیم. لازم است عنایت شود که مرجع بودن خدا، انا لله و انا الیه راجعون، و مسیر الالله المسیر، و مقصد و مقصود بودن او ان الی ربک المنتها، مقصود همه اوست، مشروط به موت است، خواه طبیعی و خواه ارادی. اگر رجوع به الله کنیم یا الالله المسیر باشه، این باید موت حاصل بشه تا ما رجوع به خدا کنیم، موت حاصل بشه تا سیرورت پیدا کنیم و مسیرمون به سوی الله بشه. الالله تسیر الامور و الیه المسیر. پس تا مرگ حاصل نشه این حقیقت محقق نمیشه. از این رو سالک سائر، اون سالکی که میخواد سیرورت پیدا کنه و رجوع پیدا کنه و راجع، که با موت ارادی، البته موت هم دو جور داریم، یه موت ارادی که دست خود ماست، موتو قبلا تموتو، یه موت هم که ما رو میبرن، منتقل میشیم از یه داری به داری دیگه، که با موت ارادی از سلوک ترفی بسته، یعنی هوا و هوسش رو کشته و از رجوع بهره جسته، به سوی خدا رجوع کرده، از همه گسسته. قبل از یک مقاله یا 50-60 سال پیش، نزدیک شاید 53-54 سال پیش، از علامه طباطبایی در مکتب اسلام مطالعه کردم تحت عنوان از همه باید گسست به خدا پیوست. خیلی جالب بود. حالا اینم همینه، باید با معترادی از همه بکسلیم، به خدا پیوند بخوریم و ان الی ربک المنتهی، انا لله و انا الیه راجعون و الیه المصیر و انا الی ربنا لمنقلبون. حالا میام اینا رو میخونیم. از این رو سالک سائر که میخواد به سیرورت برسه و الیه المصیر و راجع و الیه ترجعون که با موت ارادی از سلوک ترفی بسته، اهل سیر و سلوکه، اهل راه رفتنه، مسابقه میذاره در رسیدن به الله، در رجوع به الله و از رجوع بهره جسته، میخواد رجوع کنه، داره بر میگرده به سوی خدا. قبل از صحنه ساحره قیامت و نیز قبل از بروز برزخ دیگران مشاهده میکند اون چرا مسیحا میکرد. قبل از اینکه قیامتی به پا بشه و برزخی باشه تو همین دنیا، هرچند در حد خود و به اندازه سیر هستی شاهدانه خیش، هر کی به اندازه خودش سیر و سلوک میکنه. خب این یه دلیل، ان الی ربک المنتهی. شاهد دیگه و الیه تقلبون. و انا الی ربنا لمنقلبون. این دعای از آیات بلند و عمیق قرآن کریم و به مراتب قویتر از تعبیرهای مترادف ماننده و الیه ترجعون. رجوع چیزیه، منقلب شدن چیز دیگه است. و انا لله و انا الیه راجعونه. این الیه تقلبون و انا الی ربنا منقلبون یه معنای عمیق‌تری داره. حضرت استاد علامه طباطبایی رحمه الله می فرمودن اهل معرفت درباره این دعایه و الیه تقلبون و انا الی ربنا لمنقلبون، آیه اول عنکبوت 21، آیه دو سوره زخرف آیه 14 می‌فهمونن اهل معرفت درباره این دعایه به ویژه آیه انقلاب لمنقلبون بالاتر از تقلبونه، اونجا قرب میشه اینجا منقلب میشه. سخنان بلند و عمیقی بیان داشتن، زیرا رجوع در آیات مزبور الیه ترجعون، انا لله و انا الیه راجعون به معنای سیره. به این معنا هرگز با عنوان انقلاب سیر کردن یه چیزیه، منقلب شدن، عوض شدن، دگرگون شدن یه چیز دیگه است. لذا رجوع با انقلاب قابل مقایسه نیست. انقلاب خیلی معنای عمیق تری داره، اصلا خودش میره فانی میشه، نه اینکه خودش هست و داره سیر میکنه. دلیل چهارم شاهد قرآنی و الیه المصیر. مصیر به معنی چیه؟ مصیر وسط به معنای سیرورت و شدن به سوی خداوند است. میشه چی میشه؟ سیرورت پیدا میکنه، یه چیز دیگه میشه، چی میشه؟ برخلاف مصیر با سینه که سیره به سوی خداست، مثل همون رجوع میمونه، یه موقع رجوع میکنه، یه موقع سیر میکنه، یه موقع سیرورت پیدا میکنه. این یعنی چی؟ شایان ذکر از حقیقت سیرورت باسات، سیرورت یعنی شدن، یه چیز دیگه میشه، نه اینکه داره سیر میکنه میره. سیر که میکنه سائر سالک داره سیر میکنه، کسی هست، اما اینجا میشه، چی میشه؟ در منطقه سوم یعنی مقام وجه و فعل خدا ظهور و تجلی میکنه، یعنی در مقام و فعل یه چیز دیگه میشه، نه اینکه ذات خدا میشه. نعوذ بالله، هیچ‌وقت منقلب نمیشه، ممکن واجب نمیشه، ممکن ممکنه، سیه رویز ممکن، هر دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. زیرا همون گونه که پیشتر گفته شد ورود به منطقه اول و دوم یعنی مقام ذات و صفات ذات محاله، ممتنه. پس اونجا کسی نمیره، اونجا رجوع نمی کنه، اونجا شدن و سیرورتی نیست، در مقام فعل هرچی هست. سر امتناع ورود به اون دو منطقه یعنی مقام ذات و صفات ذات گذشته از این که بساطت و عدم تناهیه، سر این که نمیتونه اونجا بریم این است که فعل مقهور فاعل است و ظهور تحت قهر ظاهر است و هرگز مقهور به قاهر منقلب نمیشه. خدا قهاره، قاهره. ما نمیتونیم مقهور هیچ موقع قاهر نمیشه که بشه قاهر. هیچ موقع ما خدا نمیشیم. نعوذ بالله، به هیچ وجه امکان نداره ما بشیم خدا. یعنی ما که سرابا نیازیم بشیم سرابا بی نیازی. این که انقلابه، انقلاب ذاتیه. ذات هر چیزی خودشه. ما منقلب میشیم، یعنی از این حالتی که داریم به حالت دیگری منقلب میشیم، نه اینکه واجب الوجود به ذات واجب منقلب میشیم. انا الی ربنا لمنقلبون، انقلابی حاصل میکنیم، منقلب میشیم، اما نه اینکه واجب میشیم، واجب به ذات میشیم. به هر روی این آیه کریمه از سیرورت و تبدل حقیقت انسان به چیز دیگری خبر میدهد، منقلب میشه، که همون وجه اللهه. به خواست خدای سبحان در فصل پنجم همین کتاب رسالت الولایه پیرامون حقیقت این سیرورت و تبدل توضیح لازم ارائه خواهد شد. فصل پنجم راجع به کمال انسانه که توضیح فصل دومه. فصل دوم راجع به سنخ این اسرار باطنی بود، توضیح همون اسرار باطنی که همون ولایت و کمال انسان در فصل پنجم. در فصل پنجم پیرامون حقیقت این سیرورت و تبدل توضیح لازم ارائه خواهد شد. شاهد پنجم قرآنی بر این که ما شهود قلبی داریم، الا الله تسیر الامور، یعنی سیرورت همه امور به سمت و سوی عالم اله است. ششمین دلیل و الیه ترجعون، یعنی همگان به سمت او بازگشت داده می شوید و منزل و مقصد نهایی همه شما اونجاست. و شواهد قرآنی، یکی نظر به پروردگار بود که خوندیم، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. دو، رجوع و سیرورت و انقلاب به سمت خدا بود. سومی چیه؟ نهی از شک در لقاء الله. اینم دلیل دیگری بر این که لقاء الله ممکنه، شهود ممکنه. این دلیل از دو آیه ذیل پیرامون لقاء الله استفاده می شود. آیه اول، ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه. و هر آینه ما دادیم به موسی کتاب رو، و شک در لقای خدا نکن. یعنی به موسی علیه السلام اون کتاب رو دادیم، پس در ملاقات با خدا در شک و تردید نباشید. آیه دوم، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. آیه اول سوره سجده آیه 23، آیه دوم عنکبوت آیه 5. هر کس که به لقای خدا مشتاق است بداند که هنگام اجل و وعده معین خدا فرا خواهد رسید. به هر روی دو لفظ لقا و رجوع در کتاب و سنت فراوان به کار رفته و معنایش نیز همون لقاء الله و شهود قلبی است. رجوع میکنیم یعنی شهود میکنیم خدا، لقا پیدا میکنیم، لقای خدا حاصل میشه، ملاقات میکنیم یعنی شهود میکنیم خدا. ولی بسیاری اون را توجیه و حمله بر مجاز کردن، لقاء الله و رجوع رو توجیه کردن، تعبیل کردن، گفتن مجازی، حقیقی نیست، واقعا لقاء حاصل نمیشه، واقعا رجوع حاصل نمیشه. و اون دو رو به معنای مجازی چی میشه؟ لقاء الله یعنی ما میمیریم یا مثلا تو قیامت میریم، و اون دو را رجوع هم به این معنی، اون دو را یعنی لقا و رجوع رو به معنای مرگ گرفتن. رجوع میکنیم یعنی میمیریم، لقا پیدا میکنیم یعنی میمیریم، یا اینکه در قیامت میریم. مصحح این حمل یا اسناد در نظر این گروه، حالا چرا به این معنا حمل میکنن؟ میگن لقا، خب لقا یعنی لقا ملاقات. چرا میگن به معنی مرگه؟ چرا میگن به معنی ورود در قیامته؟ مصححشون چیه؟ برای چی اینجوری حمل میکنن به این معنای مجازی؟ به معنای حقیقی که همون لقاء الله نمیگیرن. این هم و یا این اسناد در نظر این گروه آن است که مصححش اینه که شهود خدا هنگام مرگ و قیامت حاصل میشه. یعنی اینا میگن چون در هنگام مرگ شهود حاصل میشه، لذا به مرگ میگن لقاء الله. گرچه برخی در اون روز هم از لقای الهی محرومن، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. آیه 5 متففین، آیه 15 متففین. نقل و نقد این شبهه در مباحث آینده به تفصیل خواهد آمد، اما این سخن مطلب ناسوابی است، زیرا شکوفایی شهود خدا هنگام مرگ یا قیامت درسته که اونجا شهود حاصل میشه در قیامت در مرگ، اما این دلیل بر این نمیشه که منحصر است شهود الهی به مرگ و قیامت، بلکه قبل از مرگ نیز ممکن است، هرچند به وضوح حالت رجوع به خدا زمان مرگ نباشد. یادآوری: برخی از آیات دلیل امکان لقای خدا و شهود پروردگار است. اون چه در فصل سوم، فصل کنونی، محور بحث است، پس از اثبات اصل امکان شهود خداست. از این رو برخی از آیات ناظر به اصل امکان آن است و برخی دیگر ناظر به عدم اختصاص اون به انبیا و بعضی از ادله به امکان تحقق اون در دنیا. 4. داریم شواهد قرآنی رو ذکر میکنیم. 4 شواهد قرآنی: ارائه آیات بله مشهود بودن خدا قبل از مشاهده هر چیز. قبل از اینکه ما چیزی رو ببینیم اول خدا رو میبینیم. دلیل دیگر بر امکان و بلکه ضرورت شهود حق تعالی این دعای است: سنوریهم آیاتنا فی الافاق. به زودی ما ارائه میکنیم به اینها آیات خودمون رو در آفاق، بالا آسمان ها، و فی انفسهم در خودشون، آسمان ها و غیر آسمان ها، غیر نفس. آفاق منظور اینه حتی یتبین لهم انه الحق. اون چنان ارائه میدیم آیاتمونه که برایشون مشخص بشه، روشن بشه که حق پروردگاره، همه حق ها از اونجا هست، حق واقعی، حق ذاتی مال خداست، از خداست. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چی مشهوده؟ اگه به معنای شاهد بود میگفتن به کل شیء شهید، اما علا کل شیء مورد معنی مشهود میشه، علا که آمده. علا انهم فی مریت من لقاء ربهم. آگاه باش که اینا شک در لقاء خدا دارن. علا چطور میشه شک کرد و حال اینکه خدا همه جا محیطه؟ اول اصلا احاطه خدا رو میبینیم ما. علا انهو به کل شعین محیط. حالا بیان این دلیل 4 رو، این آیه شریفه که این خوندیم، سوره فصلت آیات 53 و 54، مطالبی در تبیین دلالت این دعایه. از این دعایه استفاده میشود که ذات اقدس الهی در همین نشأه نیز مشهود به شهود قلبی است. اولم یک فبرب بکن نوالا کل شهید شهید. اما توضیح نحوه دلالت آیه بر این مدعا متوقف بر تبیین چند مطلبه. 1. ارائه آیات آفاقی و انفسی به انسان و مشهود بودن با واسطه حق. یعنی خدا به واسطه آیات آفاقی و انفسی مشهود میشه. استاد علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر المیزان میفرماید ضمیر در انه الحق به قرآن برمیگرده. یعنی ما ارائه آیات در آفاق و انفس میدیم تا اینکه روشن بشه که قرآن حقه، زیرا سیاق آیات درباره قرآنه. ولی در این رساله با بیان صریح و شفاف میفهمن ضمیر به انه یعنی خدا حقه، نه قرآن حق. اینجا مسئله خدا نیست، مسئله قرآن. ضمیر به الله برمیگه. شایان ذکر است که اون چه در این رساله آمده میتواند به ظهور آیه های یاد شده که راجع به شهود خداست نه در باله قرآن هماهنگ تر باشه. ظهور این آیات اینه که این انه الحق انه به خدا برمیگرده، نه به قرآن. بر این پایه معنای بخش نخست آیه اولین است، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، که ما آیات خود را به انسانها چه در آفاق، یعنی بیرون از حیطه نفس، نه اینکه زمینی یا آفاق نباشه، یعنی خارج از نفس، و چه در نفس و جان خود آنان نشان میدهیم، یعنی چه آیات بیرونی چه درونی که خود ما هست، تا به خوبی روشن شود که خدا حق است، همه چی از اونه، همه حقها از اونجا ناشی میشه. یتبین لهم، برای مردم، انه یعنی الله حق. خب وقتی آیات بود، آیات همه میگن اونی که ما را آفریده خداست، نشان میدن خدا رو، خدا در همه اینها نشون داده میشه. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بید. مطلب دیگه ارائه آیات انفسی برای شهود، اینو توضیح میده. انسان گاهی آیات الهی را از دلیل عقلی و نقلی میگره، مینگرد، از این راه مینگره، و گاهی اونها را از راه شهود عرفانی میبیند. دلیل عقلی ذکر میکنه برای اینکه اینا ممکنن، محتاجن، نیاز به خدا دارن، یا مثلا دلیل نقلی که انبیا فرمودن، و گاهی اونها را از راه شهود عرفانی میبینه آیات الهی رو، و گاهی اونها را از راه شهود عرفانی میبیند. ذات اقدس الهی در باره ابراهیم خلیل علیه السلام فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، یعنی ما به اون ملکوت آسمان و زمین را ارائه میدیم، و اون نیز اهل رؤیت و شهود بود. از سوی دیگر در سوره اعراف مؤمنان را به نظر کردن در ملکوت ترغیب کرده، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض. در زبان عربی نظر غیر از رؤیت و شهود است، همون که گفتیم الی ربها ناظره، و فرق میان اون دو همون تفاوت بین نگاه کردن و دیدن. نگاه کردم ندیدمش، تفاوت داره نظر با شهود با رؤیت، و همون تفاوت بین نگاه کردن و دیدن در زمان فارسی است. گاهی ممکن است انسان به چیزی نگاه کنه ولی اون رو نبینه، چنان که علامه هلدی رحمه الله نیست به همین تفاوت توجه کرده و میفرماید فإن النظر نظره و این اقترنه به حرف اله، نظر اله مثلا خورشید، لا یفید الرؤیه، نظر کردن به خورشید مفید این نیستش که خورشید دیدم، و لحاظ یا نظر کردم به ماه مفید این نیست که ماه رو دیدم، نظر کردم ماه رو ندیدم. پس نظر با دیدن فرق میکنه. و لحاظا یقال نظر تو الی هلال فلم ارهو، رفتم هلال اول ماه رو ببینم ندیدمش. یعنی نظر کردن لزوما موجب رؤیت نیست. مثلا کسی که ماه رو استهلال میکند، میخواد ببینه ماه طلوع کرده یا نه، گاهی میگوید به سمت ما نگریستم و اون را ندیدم، یعنی آسمان را نگاه کردم و ماه را ندیدم. بنابراین نگریستن و دیدن دو چیزن، اما نظر و نگاه زمینه رؤیت و دیدنه. نظر میکنه که تا بتونه ببینه، و اگر نگاه کردن زمینه دیدن و شهود نبود، خداوند مؤمنان رو به نگاه کردن به ملکوت امر نمی‌فرمود. میگه اولم ینظرو فی ملکوت. پس اینکه فرمودید چرا نگاه نمی‌کنن، معلوم میشه که نگاه کنن میتونن ببینن خدا رو، ببینن که همه چی از خداست، ملکوت همه چی از خداست، باطن همه چی از خداست. به بیان دیگر خداوند به حضرت ابراهیم ملکوت رو نشان داد و او اون را دید، نشون داد، اینم دید. و به مؤمنان که فرزندان و پیروان ملت ابراهیم علیه السلام هستند، ملت ابیکم ابراهیم، فرمود شما نیز با پیمودن راه پدرتان که همون سیر و سلوک الله تقواست، عبودیت به ملکوت نگاه کنید تا به شهود اون نائل شوید. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. در واقع تفاوت لطیفی بین اهل نظر و اهل بصر تو پرانتز رؤیت وجود داره. مثلا حکیمان اهل نظرند، گاهی پس از نگریستن ملکوت را میبینند و گاهی نمیبینند، اما عارفان اهل بصر و رؤیت نظر کردن میبینند. به هر روی مراد از نشان دادن آیات الهی به انسان شهود اون آیات توسط انسان است. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، ارائه میدیم که اونا ببینن، نه صرف تعقل و تأمل مفهومیه در اونها و نه ادراک اونها از راه ادله نقلی و عقلی مانند برهان حدوث و امکان و امثاله. چهار، شهود حق تعالی. چهار یک یک دو، شهود حق تعالی با رؤیت حقیقت فقری آیات. چجوری میتونیم حق تعالی ببینیم؟ در صورتی که حقیقت فقریه، این که سراپا آیات الهی وابسته به او هستن، اینو درک کنیم. منظور از آفاق و انفس وجود خارجی و وجود فقری حقایق بیرون از نفس و خود نفس و شؤون و قوای آن است، نه بررسی مفهومی اون دو. نه اینکه مفهوم ببینیم نفس مفهوم قوای نفسیه، یعنی انسان ها با مشاهده حقیقت وجودش، نه مفهومش، مشاهده وجود فقری خود که سراپا فقریم و حقایق بیرون از خیش که میبینیم همه وابستن، از خود هیچی نداره، هرچه هست و نیست از طرف دیگر آمده، زمین، آسمان، درختان، حیوانات، همه و همه میبینیم محتاجن، وابستن، وجودشون از خودشون نیست. خب ما وقتی اینا رو دیدیم، فقر اینها رو دیدیم، وجود غنی مبرع رو میبینیم، بس اینا که سراپا محتاجن یهو مریض میشن میمیرن، اگه دست خودشون بود که مریض نمیشدن، نمیمردن، مشکل پیدا نمیکردن، بس اینا سراپا نیازن. لا عمل کنه نفسی نفعا، حتی اشرف مخلوقات لا عمل کنه نفسی نفعا ولا ضرر. و نیز آیت و نشانگر بودن آفاق و انفس برای وی را مییابند. وقتی ما فقر خودمون دیدیم، هر چی میبینیم محتاجیم، هیچ قدرتی نداریم، لا حول ولا قوه الا بالله. حیوانات، نباتات، گیاهان، جمادات، همه میبینیم محتاجن. پس این محتاجو باید یه غنی باشه، ولی همه گشنگی میبینن که از بی چیزی میمیرن. هستی رو کسی غنیه به اینا داده. انسانی که نسبت به وجود فقری و آیت بودن حقایق آفاقی جاهل یا منکر یا غافل باشد، این میاد واژه طبیعت میگه، هرچی طبیعت، نمیگه خلقت. علومی مانند زمین شناسی و اختر شناسی و امثال اینها رو علوم طبیعی و طبیعت شناسی میپندارد، در حالی که حقیقت و نام بایسته این علوم، این علوم نباید بزنن علوم طبیعی، باید بگن علوم خلقت شناسی. همچنین انسانی که وجود فقری و آیت بودن خود و در واقع خود انسانی خیش را که همون سراپا فقره فراموش کرده، برای آن است که خدا رو فراموش کرده. اصلا به فکر نیست که ما خودت نیست، اینا هرچی هست از خدا، و نتیجه تنها به فکر خود حیوانی خیشه، همش دنبال خوردن و خوابیدن و هوا و هوس. نسلا، خدایی که همه چیه ماست فراموش کرده. فانساهم انفسهم، خدا هم اینها رو مبتلا به خود فراموشی کرد، خودیت واقعیشون رو فراموش میکنن، میرن تو عالم هوا و هوس و از انسانیت فاصله میگیرن. قرآن کریم درباره گروهی که نسبت فراخوان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به جهاد شانه خالی کردن، فرمود احمد هم انفسهم، یعنی تنها به یاد خود هستند، دنبال هوا و هوس، ولی مراد از این خود، خود حیوانی است نه خود انسانی. اهمیت و مهم برای اینا خودشونن، یعنی خود خوابیدن و خوردن و شهوت‌دانی، زیرا آنان خود انسانی خیش را به سبب فراموشی و غفلت از خدا فراموش کردن. از این رو حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: عجب تو لمن ینشد و زالته و قد ازل نفسه و فلا یطلبه. معنای گم شدن یک چیز آن است که تعجب میکنه از کسی که دنبال گم شدنش میره، خودش رو گم کرده دنبالش نمیره، خود واقعی، خود انسانی، خود خداییش رو گم کرده. خدایی باید باشی، نه حیوانی، نه شیطانی، باید دنبال خدا بری. معنای گم شدن یک چیز آن است که در جای خود نباشد، و انسان هنگامی از گم شدن چیزی آگاه میگردد که جایگاه اون را بشناسد و نسبت به اون شیء و جایگاهش توجه و التفات داشته باشد و سپس اون را در موضع مناسب خود نیابد. و اصلا حقیقت انسانیت رو خیلی درک نکردن، خیال کردن انسانیت خوردن و خوابیدن و لذت بردن از این دنیا. در نتیجه اگر کسی در جایگاه انسانی خود قرار نداشته باشه، حقیقت انسانیتی که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها رو فراموش کرده، در حقیقت خود رو گم کرده، خود واقعی، خود انسانی، رفتی تو خود حیوانی. ولی چون از جایگاه خود انسانی خیش غافل است، به اون توجه ندارد و رجوع نمی کند و از گم شدن اون آگاه نمی شود، نمی دونه که خودشو گم کرده، و در نتیجه اون دو نزد انسانهای کامل یعنی اهل بیت علیهم السلام نمی جوید تو خودشو پیدا کنه تا وی را به خود او نشان داده و به جایگاه انسانیتش برگرداند. از این دو اون حضرت می فرماید: شگفت از انسانی که وقتی کالایی رو گم کرده، عجب تو لمن ینشد و زالته، و اون رو در جای خود نیابد، پیوسته از هر کسی ممکن است اطلاعی از اون داشته باشد می پرسه، می جوید تا بیابد، ولی خیشدن خیش را گم کرده و در جستجوی اون بر نمی آید. بر این اساس نشان دادن آیات انفسی به انسان به معنای رهنمون شدن انسان به گم شده خیش و خود انسانی اوست، و ثمرهش این است که انسان خیشتن خیش را می‌یابد و اونگاه علم به علم و معرفت به شهود و علم حضوری سابق خود را نسبت به پروردگارش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، انسان هنگامی خود حقیقیش را می‌بیند و اون را می‌یابد که هیچ خود و انانیتی در او باقی نمانده باشد. انسان به اینجا میرسه، یعنی انسان سالک بهش میفهمونن، تفهیم میکنه خداوند متعال که هیچی، ای هیچ، ز بحر هیچ، در هیچ، نفیش، بهش میفهمونه خدا نیستم و نیست، که هستی همه در نیستی است، هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی. انسان اگه اهل سیر و سلوک باشه 24 ساعته این معنا رو درک میکنه که همه عالم هیچن، خودش هم هیچ است، که هیچ نیست جز وحده لا اله الا هو، که یکی هست و هیچ نیست جز وحده لا اله الا هو، و به مقام فنا در حق تعالی بار یافته. یعنی میفهمه که ما خودمون ذاتن هیچیم و سراسر هویتش آیه است، نشانه است، آینه صاف و شفاف برای نمایش وجه الله باشد. ملکوت همه چی به دست خداست. چنین انسانی با نگریستن در حقیقت خود، خدای خود را می‌بیند. حقیقت خودش فقر محضه، زیرا پرده پندار انانیت میفهمه من هیچم، بینی و بینک انی و نازعونی، فرفع به لطفه که انیی من البین، انیت رو نمیبینه. شیطون میدید انیتشو، شیطان پرستا و تابعین شیطون هم خودشون میبینن، اما اونایی که اهل تقوا هستن، اهل بندگی هستن، خدا رو میبینن. زیرا پرده پندار انانیت و توهم باطل شک در وجود از پیش چشمش زدوده شده، انانیت رو نمیبینه، شرک نداره، موحده، فقط خدا رو میبینه، و در نتیجه با مشاهده آینه جان خود، تنها صاحب صورت و رب خیش را میبیند و این همون قرب نوافل است. این در اثر همون عمل به مازاد واجبات، اول همه واجبات که مهمتر از مستحبات، بعدم مستحبات، به خصوص این ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، به خصوص نماز که از همه چی بالاتره، از صلاة خیر و موضوع. و این همون قرب نوافل است. کار یک شب و دو شب و یک سال و دو سال و سه سال و چهار سال و پنج سال، معلومه 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، هرچی طول بکشه ما بندگی باید بکنیم. و سالک راه فنا و وصال در این هنگام خواهد گفت: سمع و بصر و زبان و دستم همه اوست. هیچ چه خودم ندارم، هیچ. همین حالا میگه سکته کن. اگه خودم بود که سکته نمیکردم. من الان نمیتونم بلند شم باشم درست حسابی نماز بخونم. اینا رو همه دارم میفهمه. همه چیز یعنی دستش حرکت نمیکنه، یه قاشق هم نمیتونه تکون بده. سمع و بصر و زبان و دستم همه اوست. من نیستم و هستی هستم همه اوست. این هستی موهوم، من خیال میکنم من هستم، خیالی سری زین هستی موهوم چرستم همه اوست. اینه که کنت سمعه الذی یسمع به، میفهمه که ما رمیت از رمیت، میفهمه که مجاهدین فی سبیل الله فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نبودید ولو امیر المومنین اشجع العرب والعجم، اون خدا و لم تقتلوهم ولکن الله قتل. آقا رسول الله و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما وليبلی المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم، سوره انفال آیه 17. در سمت مقابل آنان که به فرموده قرآن چشم ظاهرشان بینا و چشم جانشان کور، لا تعمل ابصار، نه چش دارن، ولیکن تعمل قلوب و لطیف سجور، اون چش دلشون قلبشون کوره. این آیات روشن الهی رو نمیبینن. مسئله آنان مسئله شخص نابینایی است که با اون که آینه شفافی در مقابلش قرار داده شده چیزی را در اون نمیبینن و به سبب کوری و جهل خود حقیقت صاحب صورت رو انکار میکند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بقیه بحث بمونه برای جلسه دیگه. بحث شهید به معنای مشهود، اولا یک فی بربک انه علی کل شیء شهید، بحث بعدی ماست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.